You know, the problem is that when you look at uranium
مشکل اینه که وقتی به غنی سازی اورانیوم یا توسعه موشکی نگاه می کنید، این یک فرایند صنعتی عظیم است که پنهان کردن آن از سازمانهای اطلاعاتی و همچنین از منابع باز یعنی اوپن سورس بسیار دشوار است. در این مرحله وقتی به نوع کاری که باید برای ساخت سلاح انجام بشه نگاه می کنید، ردپای بسیار کمتری دارد و تشخیص آن بسیار دشوارتر است. بنابراین فکر می کنم به همین دلیل است که دامنه عدم قطعیت بیشتری در مورد این فناوری ها وجود دارد. شواهد کمی وجود دارد که نشان می دهد آنها به کار بر روی برخی از فناوری های مورد استفاده در تسلیحات ادامه دادند. آیا این بدان معناست که در واقع به دنبال طرح‌هایی برای تسلیحات هستند یا فقط برخی از دانش‌های کلیدی را حفظ کردند که در سایر برنامه‌های غیر نظامی مورد نیاز است یا با جزئیات بیشتری به آن نگاه کردند؟ ما نمی‌دانیم، اما البته باید یک سری هشدار را هم در نظر گرفت. مثلا شاید نگران حمله به تأسیسات هسته‌ای هستند و بیان این که در پی راه‌های سریع‌تر هستید می‌تواند راهی برای منصرف کردن دشمنشان باشد که دست به چنین حمله‌ای بزند. نکته دیگر این است که ما نمی‌دانیم کار تسلیحاتی در ایران تا کجا پیش رفته است، چه نوع کمک‌های خارجی دریافت کردند و هنگامی که صحبت از یک دستگاه هسته‌ای قابل تحویل یا چیزی جمع و جور باشد، چیزی که به اندازه کافی سبک باشد تا آن را روی یک موشک قرار دهد، ما نمی‌دانیم که آنها تا کجا پیش رفتند و حداقل در منبع باز ناشناخته‌های بزرگی وجود دارد. بنابراین از دیدگاه منبع باز در مورد جدول زمانی ارائه شده که در واقع می‌تواند طولانی‌تر یا کوتاه‌تر باشد، باید بسیار مراقب باشیم.
همچنان اما این سوال وجود داره که وقتی به این گزارش نگاه میکنید، آیا به نظرتون چیزی در رویکرد ایران تغییر کرده یا از لحاظ فنی کار بر روی چیزی کاراتر رو شروع کردند یا این رویه از اول همین بوده؟
این یک سوال دشوار است، زیرا ما نمیدانیم آنها در خفا چه کاری انجام دادند یا در خفا چه کاری انجام ندادند. اما فکر میکنم میتوانیم درباره تغییر در استراتژی صحبت کنیم. اساساً استراتژی از سال 2003 این است که بر روی بسیاری از فناوری‌های مورد نیاز برای توسعه و تولید سلاح هسته‌ای کار کنیم، در حالی که سلاح هسته‌ای نسازیم و روی این فناوری‌ها تحت پوشش غیر نظامی کار کنیم. اساساً می‌گویند ما غنی‌سازی اورانیوم را برای اهداف غیر نظامی انجام می‌دهیم. البته در آینده می‌توانیم از آن برای چیز دیگری استفاده کنیم. و من میگویم اگر به گزینه‌های دقیق تولید سلاح نگاه کنید، وضعیت کاملا متفاوت است. البته می توانید بگویید که برای غنی‌سازی در سطح 60% هیچ توجیه غیر نظامی واقعی وجود ندارد. اما من می توانم بگویم این یک گام جدید کاملا مهم است. موضوع دیگری که جالب خواهد بود، اما قضاوت در مورد آن دشوار است، زیرا ما بینش خوبی درباره تصمیم گیری هسته‌ای ایران در میان نخبگان نداریم. هر تصمیمی در استراتژی امنیت ملی دارید همیشه یک نبرد بوروکراتیک است و همه چیزهایی که در آن زمینه اتفاق می‌افتد نتیجه یک نبرد بوروکراتیک است. این نبردهای بوروکراتیک چگونه به نظر می‌رسد؟ آیا افرادی که طرفدار توسعه تسلیحات هسته‌ای هستند در چند ماه گذشته تقویت شده‌اند و آیا این واقعاً نتیجه آن است؟ این یک سوال بسیار جالب است و خب ممکن است بسیار قابل قبول به نظر برسد. این چیزی است که ما نمی توانیم کاملا ثابت کنیم، اما می تواند به طور بالقوه بسیار مهم باشد.
و از لحاظ فنی فکر می کنید که از اساس کار بر روی یک دستگاه کاراتر که این گزارش مدعی اون شده دقیقا یعنی چی؟ چه دستگاهی؟
من فکر می‌کنم که اگر این گزارش درست باشد بسیار مهم خواهد بود، زیرا بین تصمیم نگرفتن و تصمیم نگرفتن اما نگاه کردن به گزینه‌های مشخص تفاوت زیادی وجود دارد. اغلب به این معنی است که شما افرادی در داخل دولت ایران دارید که به گزینه‌ها نگاه می‌کنند، احتمالاً کارهای مانند مطالعات امکان سنجی را انجام می‌دهند. تیمی وجود دارد که کارهای مربوط به سلاح سازی را انجام می‌دهند. این به خودی خود بسیار قابل توجه است و البته اگر ایران تصمیم بگیرد از آستانه عبور کند و سلاح بسازد، استراتژی دقیقی که دنبال می کند نیز اهمیت فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. بنابراین وقتی ایران میگوید ما از آستانه عبور میکنیم و با ساخت 10 دستگاه جمع و جور قابل تحویل از آستانه عبور میکنیم، این بدان معناست که احتمالاً بیشتر طول میکشد و پنجره بسیار طولانی تری از آسیب پذیری خواهید داشت. اگر آنها بگویند ما میخواهیم چیزی داشته باشیم که دستگاه هسته‌ای را در سریع ترین زمان ممکن منفجر کند، پس این پنجره آسیب پذیری بسیار کوتاه‌تر است. بنابراین تفاوت ایجاد میکند. در این حال خوب است که در اینجا بین چیزی که قابل تحویل است و چیزی که قابل تحویل نیست تمایز قائل شویم. شیطان واقعا در جزئیات است. فرض کنید می‌خواهید چیزی را با بیشترین سرعت ممکن بسازید. پس با اورانیوم بسیار غنی شده بسیار راحت‌تر از پلوتونیوم است. زیرا با اورانیوم بسیار غنی شده می‌توانیم وسیله‌ای بسازیم که بهش میگن وسیله‌ای از نوع تفنگ. بنابراین اساساً شما فقط 2 قسمت اورانیوم به بسیار غنی شده دارید که مانند تفنگ به یکدیگر شلیک می‌کنید. مانند بمب‌های پلوتونیومی به یک دستگاه انفجار پیچیده نیاز ندارید و من فکر می‌کنم موضوع این است. بنابراین قبل از اینکه وسیله انفجاری را داشته باشند، احتمالاً یک وسیله ساده از نوع تفنگ خواهند داشت. خوبی دستگاه‌های تفنگی این است که ساخت آنها بسیار ساده است و می‌توانید مطمئن باشید که کار می‌کنند. مثلا آمریکا بمبی که امتحان نشده بود را با وسیله از نوع تفنگ روی هیروشیما رها کرد. تصور کنید که این سلاح جدید وحشتناک را دارید و از طرحی در جنگ استفاده می‌کنید که قبلا هرگز آن را آزمایش نکرده اید. اما طراحان آمریکایی آنقدر مطمئن بودند که دستگاه نوع تفنگ کار می‌کند که آنها را در هیروشیما انداختند. بنابراین من فکر می‌کنم این اساساً محتمل‌ترین گزینه برای چیزی است که آنها در مورد آن صحبت می‌کنند.